اسممون. ببینید حالا این روزا بحث کرونا که مطرحه خیلی مثال برای ما درست کرده. یکی از مثالایی که درست کرده مثال خیلی واقعیه، توی طب جدید و طب سنتی اینو همه اینو میگن، یعنی جزء خلاصه مشترکاته که یکی از چیزایی که سیستم دفاعی بدن رو به هم میزنه و ضعیف میکنه استراب. حالا تصورشو بکنه کسی که سوء زن داره، دائم در حال استرابه، دائم در حال استرابه، خب این سیستم دفاعی بدنش رو واقعا ضعیف میکنه. یه مریضی که میاد ممکن در برابرش چند برابر کسی که آرامش داره، احساس امنیت درونی داره،
جدا از اینکه چقدر عذاب روحی رو باید تحمل بکنه
که این عذاب روحیه منتهی میشه به همین عذاب جسمیه. خیلی حواسمون رو جمع بکنیم، طرف بدگمانه مثلا به خانواده همسرش، وای الان اینا چه برنامه‌ای دارن، نسبت به همسرش وای این دیگه فردا چه برنامه‌ای علیه من داره. یعنی حتی خوبی ها هم آرامت
نمیکنه.
البته اینو بگم داخل پرانتز، فعلا من با یه عده‌ای که سوء ظنشون دیگه بیماریه، واقعا نیازمند به طبابتن اینا دیگه، یعنی باید بمشه طبیب. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن حسن الظن یخفف الهم. اونایی که خدای نکرده مبتلا به بدگمانی هن اینو میفهمن، این روایت خیلی قشنگ درکش میکنه، خوشگمانی غم و قصه رو سبک میکنه. چقدر از قصه ها اینو به خاطر گمان هایی که هیچ دلیلی هم برش نداریم. و یونجی من تقلد الاسم، اینش خیلی عجیبه، خوشگمانی آدم رو از گرفتار شدن تو دام گناه نجات میده.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
دختری از قفقاز، بر اساس رمانی به همین نام به قلم ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. هنرمندان به ترتیب حضور: سعید سلطانی، عباس شادروان، نگین خواجه نصیر، محمد رضا قلمبر، مجید حمزه، بیوک میرزایی، حمید یزدانی، شیما جانقربان، محسن بهرامی، بهرام سروری نژاد، امیر فرهانیا، محمد پور حسن، محمد شریفی مقدم، احمد لشینی. کارگردان رامین پور ایمان، گوینده محمد رضا علی. افکتور محمد رضا قبالی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول.
سلام آقای.
سلام.
بسیار خوش اومدید. به شما هم خوش آمد میگم خانم.
ممنونم
از این که به ناچار توی این زیرزمین کوچیک و تاریک با هم ملاقات میکنیم. عذر خواهی میکنم.
خودتون میگید به ناچار، پس باید تحمل کرد.
من بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. جناب دکتر، شما باید تو این چند روز بیشتر از همیشه جدیت کنین تا افسران تبعید شده هرچه زودتر به تهران بیان. زمنان با وزارت جنگ وارد مذاکره بشین که پیشنهاد عفو اونها رو از مقامات مرتبط بگیریم.
ولی این کار به تنهایی قابل اجرا نیست.
بله، متوجه منظورتون هستم دکتر. البته ما هم از شما پشتیبانی میکنیم و موضوع رو به طور غیر مستقیم به نخست وزیر منتقل میکنیم و بهش میفهمونیم که این مطلب خیلی برای ما مهمه.
چرا شما اصرار داری افسران تبعید شده به تهران بیان؟
یکی این که میتونیم وسایل حرکت و فرارشون رو به آذربایجان فراهم کنیم و دیگه این که وقتی اونها مورد عفو قرار بگیرن، بقیه افسرانی که نسبت به برنامه ها و اهداف ما تردید دارن قوت قلب میگیرن و برای ملحق شدن به ما تردیدهاشون رو کنار میذارن.
متاسفانه وزیر جنگ سرباز پیریه که به هیچ وجه نمیشه در اون نفوذ کرد. نه تدمی نه تهدید در اون اثر نداره. نه مثل خیلی ها میشه اون رو با لبخندا و چشمان زیبا و نافذ نادیا اسیر کرد. به خاطر همین برای انجام این کار باید فرصت زیادی به من بدین تا بتونم راحتی پیدا کنم و خواسته شما رو عملی کنم.
ما از هر حیث به شما اطمینان داریم و میدونیم که از انجام خدماتی که به شما داده میشه به خوبی برمیاییم. ولی فعلا نه من و نه دولت مطبوع من نمیتونیم با مهلت موافقت کنیم، چون که این موضوع خیلی حیاتیه و باید هرچه زودتر حل بشه. شما فقط میتونی این کار رو قبول یا رد کنیم، که در اون صورت ماموریت رو به یکی از دوستان ایرانی خودمون محول میکنیم.
من که نگفتم این ماموریت رو قبول نمی کنم. گفتم به من مهلت بدین. علتش هم اینه که نتیجه کار 100% باشه. همین.
همونطور که گفتم مهلتی در کار نیست دکتر.
بسیار خوب، من از فردا دست به کار میشم و خیلی زود نتیجه رو به اطلاع شما میرسونم.
من مطمئنم همین که شما از این زیرزمین بیرون رفتین، دکتر برای انجام کارش به من فشار میاره و وادارم میکنه که دست به کاری بزنم که ابدا راهشو نمیدونم. چون اداره اطلاعات شما کاملا از اوضاع خبر داره، پس خواهش میکنم منو در جریان بذارین تا شاید بتونم کمکی به حل این قضیه کنم.
بله نادیا درست میگه، فعلا جز اون برای انجام این کار وسیله ای نداریم، چون اعتباراتی رو که از شما خواستم هنوز در اختیار من نذاشتین. شما بهتر از من میدونین که برای حل و فصل اینجور کارها پول از ضروریات کاره.
فعلا اونچه که من میدونم اینه که سرهنگ کیان و سرتیب نوا روی رئیس ستاد و وزیر جنگ نفوذ زیادی دارن و اگر اونها واسطه بشن که از طرف وزارت جنگ پیشنهادی برای عفو این افسران که به جنوب تبعید شدن داده بشه، با فشاری هم که ما وارد میکنیم به طور یقین به نتیجه میرسیم.
امیدوارم کار به همین راحتی باشه که شما میگی.
الان بیشتر از این چیزی ندارم بهتون بگم، ولی چند دقیقه دیگه با بیسیم و کشورم تماس میگیرم و اطلاعاتی که شما لازم دارید از اداره جاسوسی میگیرم و بهتون میدم. من میرم و تا فردا شب هم دیگر رو نمیبینیم. خانم، شما هم سعی کنید ما رو به منظورمون نزدیکتر کنید.
بله
فعلا.
خب مادمازل نادیا، تو فکر میکنی تو این فرصت کوتاه میشه کار به این مهمی رو انجام داد؟
به هر حال باید تلاشمونو بکنی.
امیدوارم. راستی با اون پسره احمق چه میکنی؟
اتفاقا اون قدم که شما فکر میکنی احمق نیست، به علاوه باید بدونین اون هر نوع فداکاری رو که من بخوام انجام میده. یه ساعت قبل که سر خیابون سفارت انگلیس منتظر شما بودم دیدمش. من از ترس این که مبادا وقتی که با من صحبت میکنه شما هم برسین بهش گفتم بهتره که زودتر بره، چون خطر مرگ تهدیدش میکنه. اولش میخواست بره، ولی به تصور این که حرفم حقیقت داره و ممکنه جون منم در خطر باشه گفت من از اینجا نمیرم و برای دفاع از تو در مقابل هر خطری آمادم. ولی من به هر زبونی که بود راضیش کردم که بره.
معلومه که خیلی دوست داره.
در این مورد خیلی مطمئنم.
به درد کار ما میخوره؟
به این قضیه هم فکر کردم. اگه اونا به جمع خودمون بیاریم استفاده های زیادی میشه ازش کرد.
از کجا با اون آشنا شدین؟
موقعی که با نامارا برای تحت نظر گرفتن سرهنگ ساعتی توی خیابون ریخونی گرفته بودیم، اون در همسایگی ما بود. اونجا باش آشنا شدم. اون هنوز منو به اسم قزان میشناسه و فکر میکنه من اهل تبریزم.
مبادا تو هم گرفتار عشق اون بشی. هیچ میدونی اگر این اتفاق بیفته چه لطمه به کار ما وارد میشه و چطور حیثیت تشکیلات ما از بین میره؟
برای عشق و عاشقی دل لازمه که شما میدونین من اصولا دلی ندارم که محبت کسی رو توی اونجا بدم. مگه فراموش کردین که سال قبل خواهرمو که به نفع آلمانیا جاسوسی میکرد به پلیس سیاسی معرفی کردم؟ پس دیگه امکان نداره در مورد من بشه از این فکر را کرد دکتر.
ولی مسئله عشق پیچیده تر از این حرف است خانم نادیا. عشق ببر درنده رو هم رام میکنه. من از طرح این مطلب منظوری نداشتم، فقط میخواستم بهت یادآوری کنم که فعلا مرکز ثقل ما تو تهران شما هستی. اگر از طرف شما قصوری بشه همه امیدای ما باطل میشه. حالا دیگه بهتره بری و کمی استراحت کنی. راستی پروانه عبور شب رو همراه داری؟
همون پروانه ای که به عنوان پرستار زایشگاه دو ماه قبل برام گرفتین توی کیفمه.
سه روز قبل پروانه عبور سابق از طرف فرمانداری نظامی باطل شده.
خوب شد یادآوری کردی، وگرنه توقیف میشدم و گیر میافتادم.
ولی من به فکر شما بودم خانم نادیا، نمیذارم به این سادگی توقیف بشی. بیا این پروانه جدید عبور شبه، بگیرش.
متشکرم دکتر. خب با اجازتون من دیگه میرم.
به سلامت.
خداحافظ دکتر.
این دختر زیبا اسلحه خیلی خوبی برای ماست، به شرطی که خوب ازش استفاده کنیم. فقط باید مواظب بود مبادا گلوش جای گیر کنه، اون وقتی که همه زحمات ما به هدر میره.
چه به موقع اومدین؟
سلام منو چهر داده چطوری؟
بشین. از دیشب تا الان ثانیه شماره میکردم که شما رو امروز ببینم.
برای چی اینقدر جاده داشتی؟
چه سوالیه؟ نکنه فکر میکنی منم مثل شما اینقدر خون سردم که نخوام از حال دوست قدیمی خبر داشته باشم.
آقا منوچهر، من مطابق میلت رفتار کردم، بهت وعده ملاقات دادم و اومدم. حالا اجازه میگی ازت بپرسم از من چی میخوای؟
خیلی جالبه، بعد از این که آتیش به جونم زدی تازه ازم میپرسی ازم چی میخوام؟ من میخوام که تو شریک زندگیم باشی. واضح تر بگم، من میخوام که تو همسرم بشی.
ببین منو چه، این کار فعلا ممکن نیست.
چرا غزال؟
چون توی زندگی من حوادثی پیش میاد که نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم و به تو قولی بدم. ولی چیزی که میتونم بهت وعده بدم اینه که دوستی خودم رو با تو ادامه بدم تا روزی که بتونم به تقاضای تو پاسخ مثبت بدم.
وقتی هر دومون بخوایم با هم ازدواج کنیم چی میتونه مانع ما بشه؟
چیزایی هست که نمیتونم بهت بگم، ولی اگه بعدها شایستگی خودتو نشون بدی همین چی رو بهت میگم.
حیف که نتونستم ثابت کنم لیاقت همسری تو دارم.
خیلی از شنیدن حرفام مایوس شدی درسته؟
غزال عاشق شدن اونقدر که تصور میکنی ساده نیست. کسی که عاشق میشه باید بتونه در راه عشق فداکاری کنه. اصلا بگو ببینم مانع ازدواج من و تو چیه غزال؟ هر مانعی باشه من برش میدارم، هر مانعی باشه برش میدارم. گوش کن
منو چه، از بین بردن این موانع کار آسونی نیست، وگرنه تا حالا خودم اونا رو برداشته بودم. به علاوه برای ازدواج با من شاید مجبور بشی از پدر و مادرت هم صرف نظر کنی.
من از همه چیز صرف نظر میکنم.
در هر حال هنوز باید صبر کنی منوچه. شنیدم تو از افسرهای جدی و وظیفه شناس ارتشی و تا حالا چند مرتبه هم تشویق شدی ها؟
قبل از این که تو رو ببینم بله افسر وظیفه شناسی بودم، ولی از وقتی با تو آشنا شدم به جز تو نمیتونم به چیزی فکر کنم. اینقدر گیج بودم که چند بار توبیخم کردم. امروزم بازداشت بودم ولی برای دیدن تو فرار کردم و به اینجا اومدم. حالا چی میشه دیگه نمیدونم، ولی
کی تو رو بازداشت کرد؟ کسی که این کار کرد خودش کاملا به وظایف خودش آشناست، خودش هیچ وقت کار خلافی نکرده. عجب مملکت خراب شده ایه.
متاسفانه اینجوریه دیگه. بله، حالا از این موضوع بگذاریم. دیشب موقعی که تو رو اول خیابون سفارت دیدم گفتی جونم در خطره، میشه بگی قضیه چی بوده؟
تو چقدر عجولی منو چه، من به موقعش همه چی رو بهت میگم. خب من دیگه باید
کجا؟
برم. قرارمون 5 روزه دیگه ساعت 3 بعد از ظهر، همینجا منتظرم باش.
چرا اینقدر زود میری غزال؟
گفتم که کار دارم، خدا نگهدار. مثل این که این یکی برخلاف بقیه که شکار من میشدن میخواد منو شکار کنه. اگه اینطور باشه با یه گلوله خودم رو میکشم. من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم به جامعه عشق و جوان ساده و ابلهی مثل منو چه بیدم. وای خدای من دیگه شد، حالا باید برم سراغ یکی دیگه. باید اجازه کنم.
همونطور که قبلا مذاکره کردیم و در جلسه دیشب هم تایید شد، رفقا و هممسلکان ما میخوان در تهران دست به کودتای نظامی بزرگی بزنن و حکومت رو به دست بگیرن. بنابراین لازمه که قبلا زمینه ها آماده بشه و افسران پادگان های خارج از مرکز با ما همراه بشن. شما باید فردا اول وقت با هواپیما به مشهد بریم و این 2,000,000 تومانی که تحویل گرفتیم باید به مصرف مطیع کردن فرمانده لشکر مشهد و افسران اون برسه.
اطاعت میشه جناب رئیس، ولی باید در نظر داشته باشیم که با این 2,000,000 تومان نمیشه وجدان 100 افسر رو خرید.
جناب سرهنگ، من نمیگم همه اونها رو با پول راضی کنید، ولی تو خودت خوب میدونی که هر کسی رو با چه وسیله‌ای میشه رام کرد. یکی رو با پول و یکی رو با تحریک احساسات وطن پرستانه میشه مطیع کرد. البته این پولی هم که به داده شده فقط برای مخارج کاره. حق و زحمه خودت رو جداگانه بهت میدیم.
ولی حق و زحمه من باید خیلی بیشتر از این 2,000,000 باشه.
مطمئن باش ما زحمت کار شما رو جبران میکنیم.
خیلی متشکرم قربان. فعلا با اجازه شما مرخص میشم تا برای حرکت آماده بشم.
برو، اما من رو در جریان کارهات بذار.
حتما.
در ضمن به کلونل شیکاروف که توی مشهد به اسم میرزا محمد علی تبریزی معروف دستور دادیم یک دستگاه بی سیم در اختیارت بگذاره تا مرتبا اخبار مربوطه رو به ما برسونی و دستورات لازم رو از ما بگیری. دستگاه کوچکیه و حمل و نقلش آسونه. باید سعی کنی که هر روز و هر شب محل بی سیم و موج اون رو تغییر بدیم. اونها خیلی مراقب فعالیت‌های ما هستن. دیگه با شما کاری ندارم. فقط به محض ورود محل سکونتت رو به ما اطلاع بده.
اطاعت میشه قربان، اطاعت میشه.
برای همراه کردن افسران پادگان مشهد کسی بهتر از این سرهنگ پیدا نمیشد. بفرمایید رفیق جعفروف.
سلام جناب رئیس. پیغام داده بودین خدمتتون برسم.
بله بله بله، میخواستم بهتون مژده بدم نقشه هامون در شرف انجام.
عملیات قطعی کی انجام میشه؟
ما هنوز مشکلاتی داریم که باید رفعش کنیم. یکی از مشکلات ما وجود رئیس ستاد و وزیر جنگه. این دو نفر با کمال وقاحت به صندلی هاشون چسبیدن و هرچه از راه های مختلف بهشون فشار میاریم که استعفا بدن دست بردار نیستن و صرفی هم مدام مشغول کارشکنی و خونسا کردن عملیات رفقای ما هستن. اما مورد دیگه که باید بهتون بگم اینه که رفقای ما از بیرون و داخل شما رو کاندید ریاست جمهوری کردن.
شما از چه منبعی این مطلب رو شنیدین؟
این موضوع رو خود من به مقامات صلاحیت دار پیشنهاد کردم. اونها هم مقرر کردن بعد از اینکه حکومت شاه سرنگون شد و کمیته انقلابی حکومت رو در دست گرفت شما رو به ریاست جمهوری انتخاب کنن.
من از لطف شما بسیار سپاسگزارم.
رفیق، اینطور که تو داری تشکر میکنی مثل این که همین حالا روی صندلی ریاست جمهوری نشستی.
وقتی شما این نیتو داری و ارتش پر افتخار ما هم پشتیبان ماست دیگه چه کسی میتونه مانع این کار بشه؟
فراموش نکنید دنیا مراقب اعمال ماست. بس طرفی این کار رو با زور اسلحه نمیشه پیش برد. به هر شرایط دیباید صورت ظاهر رو حفظ کرد. رفیق جعفروف، این کار باید به دست خود مردم ایران انجام بشه، یعنی باید اقداماتی کرد که حزب توده اکثریت رو در مجلس به دست بیاره و یک دولت توده ای سر کار بیاد و ارتش رو هم دوستان ما به دست بگیرن. ولی همونطور که گفتم، فعلاً اشخاصی هستن که مخالف جدی برای نیات و مقاصد ما هستند و با وجود اینها به سختی بتونیم کاری بکنیم.
این اشخاص رو باید به هر قیمتی که هست از بین برد.
آفرین آفرین، حرف بسیار خوبی زدید، ولی باید راه پیشنهادیتون رو هم بگید. چون از بین بردن وزیر جنگ و رئیس ستاد کار آسونی نیست. به محض کشته شدن اونها همه میفهمند که اونها مستقیمن به دست ما کشته شدند و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته.
در این صورت تکلیف چیه؟
خب باید شخصی رو پیدا کرد تا اگر زمین عمل کردن یا بعد از اون گرفتار شد کسی به ما سوء زن پیدا نکنه و همه فکر کنن که یک موضوع داخلی و شخصی بوده.
ولی پیدا کردن چنین فرد جسور و مطیع ممکن نیست.
با اختیارات نامحدودی که ما داریم همه کار میشه کرد. با پول رفیق جعفروف، با پول هر کاری میشه کرد.
فکری به نظرم رسید. جوانی را می شناسم که برای کار ما مناسبه. شما هم او رو دیدین؟
کی هست؟
فریدون ابراهیمی. این جوان بسیار طماع و جاه طلبه. مدتی قبل که آلمانی ها توی ایران بودن از فاشیست های دو آتشه بود. بعد که احساس کرد قدرت آلمانی ها کم شده به سفارت ژاپن رفت و آمد کرد. بعد هم که از ژاپنی ها مایوس شد به طرف ما آمد. تالا هم چند بار به دفتر روزنامه من اومده و از من خواسته که کاری بهش بدم، ولی من موافقت نکردم. فعلانم خودش رو به دانشکده ی افسری معرفی کرده و مشغول گذراندن خدمت نظام وظیفه است. ما میتونیم از موقعیت اون استفاده کرده و منظورمون رو عملی کنیم.
اگر ممکنه بیشتر توضیح بده.
خیلی اتفاق میفته که در بعضی مواقع وزیر جنگ و رئیس ستاد با هم برای بازدید عملیات دانشجویان دانشکده افسری به دانشگاه میرن.
بدن؟
ساعتهای مشق تیراندازی دانشجویان. در این وقت اگر دانشجوی مایل باشه میتونه لوله ی تفنگ خودشو به طرف اونا برگردونه و با چند گلوله ما رو از شرشون راحت کنه.
منظورت اینه که این جوان؟
بله جناب رئیس، شما همین حالا گفتین اعتباراتی نامحدود در اختیار داری. اگر قسمتی از اون اعتبارات رو در اختیار بنده بذارید، مقدمات این کار رو فراهم میکنم و کاری رو که منظور شماست به دست همان جوان انجام میدم.
اما شما این ابراهیمی رو به طور کامل معرفی نکردین. مگه نمیگید که هر لحظه از شاخه به شاخه دیگه میپره؟
باید بگم کسانی که تا حالا با این جوان جاه طلب روبرو شدن به خوبی اونو نشناختن. به نظر من اون هنوز مجالی برای عملی کردن مقاصد و آرزوهاش پیدا نکرده. تصور میکنم من اولین کسی هستم که اونو شناختم و میدونم که ما میتونیم از استعداد و هوش اون استفاده کنیم.
خب البته امیدوارم همینطور باشه که میگیم. ولی اگر هم بتونید اون جوان رو وادار کنید که وزیر جنگ و رئیس ستاد رو از بین ببره، اون وقت چطور میتونه از میونه اون همه سرنیزه که توی دانشکده افسری هست فرار کنه؟
مگه شما مقیدین که اون حتما از معرکه فرار کنه.
بله، چون اگر دستگیر بشه همه نقشه همون برملا میشه.
البته اگر زمان